بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 289، مورخ 26/1/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. سورة السوم که متبرع له با اغراء اجیر رو فریب می دهد و اجیر عمل رو برای او انجام می دهد. سید صاحب عروه و جمعی فرموده بودند مستأجر حق رجوع به متبرع له رو دارد به خاطر قاعده عروه. دیروز توضیح داده شد مقتضای قاعده غرور رجوع اجیر است که مغرور شده به متبرع له که غار است، نه این که مقتضاش رجوع مستأجر باشد به متبرع له. اینا رو توضیح دادیم به مرحوم نایینی مدرسه نجف رو و بالاخره قبول کرد. نکته‌ای که در ذیل این صورت باقی مونده است این است که فرض کنید مستأجر به اجیر مراجعه کرد و به زمان اتلاف او را اخذ کرد، گفت روز شنبه باید برای من کار میکردی، اطلاق کردی عمل منو، رفتی برای متبرع له کار کردی، اجرت المثل به من بده. اجیر اجرت المثل رو به مستأجر پرداخت کرد. نکته این است آیا اجیر حق دارد به متبرع له مراجعه کنه و از او تقاضای خسارت و غرامت کنه یا حق ندارد؟ رجوع اجیر به متبرع له و جواز او برمیگرده به این نکته که متبرع له چگونه اجیر رو اقرار کرده باشد. حالتا متبرع له اینجور گفته تبرع لی لعلی ارض المالک بعد ذالک، بیا برای من کار کن مجانم، شاید تونستم مالک رو راضی کنم. بعد به شاگرد مغازه میگه بیا بارها رو مثال دیروز ما بیا پیاده کن، صاحب مغازه آمد، شاید من تونستم راضیش کرد. در این صورت اگر مستأجر از اجیر اجرت المثل گرفته، اجیر حق رجوع به متبرع له رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه اجیر با قبول تبرع در حقیقت احترام عملش را از بین بردن و خودش عملش رو متبرعاً به غیر واگذار کرده که حالا شاید بره اون مالک رو راضی کنه، اینجا غرور صدق نمی کنه، لذا اجیر حق رجوع به متبرع له رو نداره، خودش اقدام بر مجانیت کرد، اقدام بر تبرع. هر جا اقدام بر تبرع و مجانیت هست زمان نخواهد، این روشن. و تارتن عرفم همین نه میگن به قصد مجانیت، او گفته مجانی بیا برای من کار کن، اینم گفته باش، تبرع اینم گفته باشه، عرفم هم که جای زمان قائل نخواهد. بله باش، گفته من راضی میکنم، لعلی مثال این بود، شاید من راضیش کنم، لعلی ارض المالک بعد از ذلك، شاید من مالک رو راضی کنم. اما حالا اون نکته‌ای که به ذهن شماست که به ذرت قاطع بگه من مالک رو راضی میکنم یا راضی کرده ام مالک رو، اون بحث دیگه است که الان اشاره میکنیم.
یعنی اگر راضی نکردی
اگه با لعلی باشه عرف میگه آقا گفته شاید راضیش کنم، یعنی یه احتمالم داره که شاید نکنم. بله نزا این که ظهور در زمان نداره. بله اگر بگه تبرع لی و اینی ارض المالک، بعدی تبرعش مقیده، قید حاصل نشده، پس تبرع هم نخواهد.
بفرمید
غرور باید بحث بشه. حالا اگه در جای ضابط کلی از مثال دست نیومد وقت باید اشکال کنید، حالا اینجا که ضابط کلی داره دیگه دقت کنید. و تارتن اغرا به این شکل است که یا اخبار قطعی می کند از اجازه مالک در سابق و یا وعده قطعی می ده و شرط می کنه اخذ اجازه را از مالک. مثلا به اجیر می گوید که مالک به تو اجازه داده است برای من مجانی کار کن، یا کار کن برای من اجازه قطعی مالک رو من میگیرم سپس این کشفه که اخبار قبلی کذب بوده یا شرط بعدی محقق نشده است. در این صورت اجیر حق رجوع به متبرع له رو خواهد داشت، اما آنجا که اخبار از اجازه قبلی بوده خود دقت کنیم در این صورت اجیر چنین محاسبه می کند که چون غیر مالک عمل من است، عمل من ملک غیر است، آن غیر اجازه داده که من برای متبرع له کار کنم، که انهو اجیر برای غیر تبرع نمی کنه بلکه این غیر که ملکش رو به فرد ثالث واگذار کرده است و اجیر با وثوق به فرد ثالث خیال کرده واقعا مستأجر اجازه داده است عمل او برای غیر واقع میشه. اینجا دقت داشته باشید وقتی که کشف میشود فرد ثالث دروغ گفته مستأجر میاد اجرت وقتی مستجر اجرت مثل عمل رو از اجیر گره دیگه عملی که اجیر انجام داده است برای فرد صالح در ملک مستجر باقی نمیمانه، یعنی دیگه نمیشه خیانت جامعه خالد همچنان ملک مستأجر باشه، چون اجرت المثلشو گرفت. و اگر این هیئت اتصالیه همچنان ملک مستأجر باشه، لازمش اینه هم بدل هم مبدل در ملک مستأجر باشه و اینم قطعاً باطل. روز شنبه هم پول عملشو گرفته، گفته عمل روز شنبه مستأجر ملک من بوده. خب شما برای من انجام ندادی، اتلاف کردی، پس پولشو بده. هم پولشو گرفته باشه هم باز مالک خیانت باشه، لازمه جمع بین بدل و مبدل، اینم به هیچ وجه درست نیست. پس بنابراین مستأجر با گرفتن اجرت المثل حقش تمام شد، عمل خیانت ملک اجیر به فرد ثالث واگذار کرده، داده به خالق، ملک خودش رو به خالق تبرعاً واگذار نکرده بود، بلکه آنجا که برای خالق روز شنبه لباس میدوخت فکر میکرد این عمل ملک مستأجر است، مستأجر گفته بده به خالق. حالا پس از اجرت المثل معلوم میشه عمل ملک خود اجیر بوده است، ملک خودش رو تبرعاً به خالد واگذار نکرده بود، حالا اجیر اجرت المثل ملک خودش رو از فرد ثالث که خالد باشه مطالبه میکنه، میگه خیانت مال من به تو دادم، قصد تبرع هم نداشتم. در حقیقت شما گفتی مستأجر اجازه داده ملکشو به تو واگذار کنم، من فکر میکردم ملک مستأجر با اجازه او به تو واگذار کرده بودم، حالا معلوم میشه ملک خودم بوده، ملک خودم هم قصد تبرع نکرده بودم، پس بنابراین اجرت المثل رو به من پرداخت. حالا اگر رسول ببینید با او اینا همه بحثش در قاعده غرور، آقای روحانی هم اشاره کردن اصل قاعده غرور و هیتش چجوره، در جای خودش حداقل در 15 جلسه باید بحث بشه. اصلا قاعده غرور قاعده عقلایی است یا قاعده روایی است؟ اگه قاعده روایی باشه مرحوم آقای خویی اسناد روایات رو تضعیف میکنه، شاگرد شیخ سعد الازهار به تبع آقای خویی اسناد روایت تضعیف میکنه، میگه قاعده غرور نداریم، شاگردان آقای خویی میگن نداریم، ما در جای خودش روایت دیگری میاریم، یکی از روایات سندن درست میکنیم، مبنا برای قاعده غرور درست میکنیم. بعد حیطه قاعده غرور چقدره؟ اگر کسی خوشباور باشه به قول هر کسی اعتماد کنه غرور صدق میکنه یا نه، اعتماد باید عقلایی باشه، اینا همه بحثش در قاعده غروره. حالا فل جمله اگر قاعده غرور یه جایی مصداق داشت اینجوری بود، فرد موجهی بود واقعا امتحانش کرده بود، دیده بود دروغ نمیگه، اعتماد کرد بهش، بعدم کلا سرشتن. یا اخبار عدل واحد در موضوعات حجت میدانست، بالاخره به خبر او میگفت عادل، اعتماد کرد، بعدن انکشف الخلاف بالاخره. یا اصلا 5 نفر راوی شهادت دادن که آقا ما بودیم، مالک گفت شما مالتو به غیر واگذار کن، عملتو به غیر واگذار کن، اعتمادن به شهادت شهودی کار کرد، بعدن معلوم شد شهود فاسق بودن، دروغ گفتن. بالاخره هر جور اونا دیگه در بحثش قاعده غروره، اینجا الان معطلش نمیشیم، اونا در جای خودش باید بحث بشه. اگر اینجوری بود حکم اینه، ها کذا اگر متبرع له تبرع رو مشروط به شرطی درخواست کرده است، گفته تبرع لی و انا احصل رضایت اجیر، تبرع مشروط پذیرفته ثم کشف الخلاف. بعد معلوم شد رضایت رو نتونسته جلب کنه، چون تبرع او مشروط به شرط بوده، شرط رو متبرع له محقق نکرده است، لذا اجیر حق رجوع از تبرعش رو خواهد داشت. برجوع از تبرع حق داره از متبرع له اجیر اجرت المثل عملش رو مطالبه کنه. یکی دو اشکال شاگرد شهید صدر حفظه الله به این مبنا که قسمتیش رو مرحوم آقای خویی هم مطرح کردن، ایشون اشکال کرده است که اشکالات ایشون بناءً و مبناءً وارد نیست، بلکه خلط در مطلب است که دیگه ذکر نمی کنیم، خودتون مراجعه کنید کتاب الاجاره ایشون رو. الوجه السادسی میگن همین نکته ایست که ما در ذیل بیان کردیم، البته همه این نکته هم نیست، از مرحوم آقای خویی نقل میکنن، نقد میکنن که نقدشون به نظر ما خلط مبحث شده. نتیجه این که خلاصت القول اگر اجیر برای فرد ثالث تبرعاً در زمان اجاره عملی انجام دهد، به طور کلی برای متبرع زمان ید ثابت است مطلقا، قسم به مجرد وضعیت متبرع له بر این منفعت. پس بنابراین مستجر به خاطر زمانیت حق رجوع به متبرع له رو خواهد داشت، لأن منافعه صارت تحت یده. اما زمان به امر یا زمان به خاطر قاعده غرور توضیح دادیم فی بعض الموارد الخاصه زمان به امر برای مستأجر خواهد بود، زمان به امر نخواهد بود و زمان به قاعده غرور هم در بعضی از موارد خاصه برای اجیر خواهد بود. و اما زمان امر یا زمان به قاعده غرور مطلقا قابل اثبات نمی باشد. فرع چهارم این است که اجیر خاص در زمان خاص که اجیر مستأجر است اجارتن یا جعالتن. اینجا وضعیت مستأجر چگونه حکمش چیست؟ انشاءالله جلسه بعد وارد خواهیم شد. این فرصتی که باقی مونده یه نکته ای رو به مناسبت بحث اجاره خاص اشاره کنیم و وقت آقایونم زیاد نگیریم. از روزی که بحث اجاره خاص رو مطرح می کردیم واردش می شدیم، این نکته تو ذهن خود من بود، دیدم بعضی از دوستانم اشاره می کنن که بالاخره ما طلبه ها آیا صدق میکنه برامون که اجیر خاص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید یا صدق نمیکنه؟ و اگر اجیر حضرت و مکتب حضرتی باید ببینیم آیا یه احکام فقهی که زیر رو میکنیم برای اجیر خاص صدقش نسبت به خودمون چقدره؟ به عبارت اخرى مایی که نه تنها عملمون در اجاره خاص حضرت با تلبس به این لباس بلکه گوشت و پوست و خون و فکر و اندیشه و همه زندگیمون از این اجاره خاص، یعنی احترامی که مردم به ما میگذارن، زندگی که خدا به ما داده، موقعیتی که در جامعه هر کدوممون پیدا کرده ایم، نگاه احترام آمیز مردم به ما. بالاخره درسته یکی دو نفر کلمات تندی هم به ما میگن، اما از اون بر چقدر تو جوامع هر کدام از ما در حد خودمون محترمیم. احترام، موقعیت، بلکه عرض کردم اون چه داریم در زندگی از فیوزات اهل بیت عصمت و طهارت و اینه که متلبس به این لباس و اینکه حداقل مردم فکر میکنن ما اجیر حضرت حجر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. خب اگر چنین احکام اجیر خواستم این است که تبرعن اجارتن جعالتن به هیچ نحوی که بعدا سایر احکامشم خونده میشود اجیر خاص نمیتونه برای غیر عمل بکنه، وضعیت ما چگونه؟ واقعا تو زندگیمون اینجوری هستیم؟ هر کسی خودش محاسبه کنه. واقعا اینجوریم که به این حکم و آثار و لوازمش ملتزمیم یا نه ملتزم نیستیم؟ گاهی آدم به خودش مراجعه میکنه میبینه اون همه فیوزات اونا ما در مقابل چی جواب دادیم؟ چی کار کردیم؟ مطلق فیض سوی اونا، مطلق توفیق احترام شخصیت موقعیت هر چی ادعا کنید اون چی که هیچ لایقش نبوده ایم به ما عنایت کردن، اون وقت ما در مقابل چی کار میکنیم؟ این نکته ایست که آدم درش تحمل کنه آثار زیادی برای خودش انشاءالله برکات زیادی در آینده برای خودش خواهد داشت و از گذشتش منظار درس بگیره و در آینده چه کنیم که یک مقدار به وظیفه جز اجرا حضرتیم یک مقدار به این وظیفه اجرا بودن عمل کنیم. من حالا نمیخوام رو جنبه مالیش تأکید کنم، رو جنبه های دیگهش تأکید من بیشتره، ولی جنبه مالیش هم برای بعضی از ما باید سنگینی کنه. واقعا شما بهتر میدانید گاهی مردم چی جور حق امام رو پرداخت میکنن و چه کسانی حق امام رو پرداخت میکنن و چی جور پرداخت میکنن. دیده تو روستاها زحماتی که میکشند، اگر اون بیل دست ما بدن بگن 2 ساعت کار اونا رو انجام بده فرار میکنیم از اون کار. تو تابستان گرم و زمستان سرد و با اون همه سختی عرق میریزه دستهای پینه بسته، اون وقت وظیفه خودش میدونه حق امام رو پرداخت کنه. حق امام رو که پرداخت میکنه از باب این که ما اجیر حضرتیم از این حق امام استفاده میکنیم. چقدر به وظیفه‌مون عمل میکنیم؟ یه از کسی همون چیزی نیست در مقابل الطاف و عنایاتی که به ما دارن. این که عمل میکنه این چیست در مقابل الطافشون عنایاتشون؟ ولی این خودش نکته قابل تأملی است که چیزی نیست، ولی نکته قابل تأملی است که آنان با چه انگیزه ای به چه جور به چه زحمت حق امام رو پرداخت میکنن، بعد ما به عنوانی که اجرای حضرت و مکتب حضرت این حق رو میگیریم و بعد چه کار میکنیم؟ و آیا فردا جز امام دیگران خصم ما نخواهند بود؟ یه وقت یعنی اون مردی که همه لباسای تنش به قیمت کفش پای بعضی از ماها معلوم نیست باشه و به قیمت هوای ما معلوم نیست باشه، او زحمت میکشه حق امام پرداخت میکنه و ما به عنوان اجرا حضرت از این حق استفاده کنیم، فردا خود اون خصم ما نخواهد بود؟ که چی کار کردید شما؟ اون وقت ببینیم سلف صالح ما، بزرگان ما یه چیجور فنائفی مکتب اهل بیت بودن، هستیشون ره. حتی نگاهی علمایی که به عنوان علم و فضل و اینا معروف بودن. من میخوام توجهتون بدم حتی به افرادی که گاهی ما میگیم آقایی که شاعر 4 تا شعر گفته مثلا، بلدا سید حمیری مهاجه نمی کنه با ما، جلد دوم الغدیر رو بخونی چرا حال سید همیری رو، همونی که حالا در شرح حالش هم آمده است که کان یشرب و کذا مثلا. آدم نباید گاهی من که خودم واقعا خجالت میکشه وقتی شرح حال اینا رو بخونم، آدمی که گاهی در عمل هم اونجوری بوده ولی چقدر سنای در راه اهل بیت داشته است. سید امیری پدر و مادرش از عبادیه بودن، عبادیه فرقه ای از خوارجن در عمان الان هم هستن در مسقط که اینا بالاخره صاحب خیلی ادابت و بغضشون نسبت به حضرت امیر زیاد بوده، الان یا تقریه یا میگن کمتر شده، اونجوری نیست بالاخره، یا شاید این عبادیه فرقه رقیق‌تر از اون فرقه سابقشون باشن. بچه کوچکی که در دامن پدر و مادری پرورش یافته است که هر وقت چشم باز میکرده میدیده این پدر و مادر مشغول سب و ناسزا گفتن به حضرت امیر هست، با سب به حضرت امیر میخوابیدن، با سب به حضرت امیر بلند میشدن. از همچه پدر و مادری به تعبیر خودش کسی به دنیا میاد که عنایات اهل بیت شاملش میشن، از کوچکی میشه محب اهل بیت. شما زندگانی این آدم رو بخونید بعد با خودمون مقایسه کن، بعد فنا در مکتب اهل بیت آدم از اینا یاد بگیر. در کوچکی شرحالش می نویسن که می گفت پدر و مادرم ناسزا می گفتن به حضرت امیر، من ناراحت می شدم، از خونه می آمدم بیرون، از گرسنگی جایی نداشتم، شب تو مسجد می خوابیدم، از گرسنگی سختی گرفتاری ولی به خانه نمی رفتم که بالاخره می دیدم خانه خانه ایست که سب به حضرت امیر می شه. بعد این آدم سه تا شاعر اگر در جاهلیت و اسلام داشته باشیم که اشعار شعرا باشن، یکیش امیری هستش. فنایشو در اهل بیت ببینید، منقبتی از مناقب حضرت امیر رو پیدا نمی کنید الا این که قصیده دقیقه راجع به اون منقبت داره. همه اشعارش یا در فضائل اهل بیت یا در آیه تطهیر یا در غدیر یا در غصب حق اهل بیت یا در حادثه یا عاشورا، همه زندگی این آدم رو فرا گرفته ذکر اهل بیت. هر وقت نوشتن که بهش میگفتن قصیده ای بخون، هر قصیده از قصائدش که قصائد فرزده، گاهی نوشتن که حمل و بعیره روی شطور بار میکردن، اینها رو هنوز باز باقی مونده قصائدش، هم چه آدمی بوده و اگر نمی بود حب و نسبت به اهل بیت الان سید حمیری یک شخصیت عجیب و غریبی بود. حمل و بعیر اشعارش بوده باقی موند، هر وقت میگفتن قصیده ای بخون گفته خب ابتدای قصیده رو میخونم بعد اون قصیده ای که شما میخونم، یه قصیده ای نسبت به مصائب اهل بیت عصمت و طهارت. اجد به آل فاطمه البکور فدمع العین منهمر غزیر، اولی شعرش میخونده قصد گفته ها قصیده ای که شما میخواید براتون میخونم. نوشتن تو شعر حالش ببینید، آمد به مجلسی، رفت در یک مجلسی، بعد یه ساعت نشسته بود، مردم از زرع و نخل و یه حرفا صحبت میکردن، وسط کار بلند شد با ناراحتی، همه فهمیدن، فقلنا مما القیام، سید امیری گفتیم چرا بلند شدی؟ قال انی لأکره ان اطیل بمجلس لا ذکر فیه لآل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بدم میاد توی مجلسی بنشینم ذکر اهل بیت پیغمبر، ذکر اهل بیت عصمت و طهارت تو مجلس نرود نباشد. زندانش رو میکشه، شکنجش رو میبینه، تحقیرش رو میشنوه، تا آخر عمرش در این راه وقتی تو بستر مرض افتاده قصیده ای میگه، وصیت میکنه، میگه این قصیده رو برو بخوان، بگو کسانی که عداوت نسبت به حضرت امیر دارن حتی تو تشییع جنازه من نیاد. حقایق بلند علمی مکتب اهل بیت و سید امیری در شعر نهفته. در مناظره سید امیری یکی از سابقین مکتب اهل بیت است. کمیت با اینکه خود شاعر بزرگی است از شعرهای اهل بیت شعر میگه: ولا اقول اذا لم يعطي فدكا بنت الرسول ولا ميراثه كفرا الله يعلم ما ياتيان به يوم القيامه من عذر اذا حضر. کمیت به خاطر طبیعیه میگه من نمیدونم بالاخره چرا فدکو، اگه فدکو گرفتن نمیگم کافر شدن، و خدا فردای قیامت خدا میداند که وقتی بیان چه عذری داشته باشن، یعنی شاید عذری در پیشگاه خدا داشته باشن. سید امیری بلند میشه میره به مکه، کمیتو ملاقات میکنه، میگه کمیتو این دو تا شعر گفتی؟ میگه بله. چرا گفتی؟ میگه تقیتم زنن تو اینام آوردم رفت به فدک کردن، اما چرا شعر را گفتم فردای قیامت؟ وقت ببینید سید امیری چیکار شروع میکنه، حجت بر سکوت نداری، وقت بعد توضیح میده، بعد مناظره یاد کمیت میده، میگه کمیت اینجور محاکی کن، اینجور مناظره کن، مگر بستر خلافت و مشروعیت خلافت رو با قول یک زن ثابت نمی کنند که عایشه فقط نقل میکنه که پیغمبر امر فلانن به صلات، مرو فلانن به صلات به ناس. سید امیری به کمیت میگه اینجور استدلال کن بهشون، او مشروعیت خلافت اینجوری میگی؟ میگه یه دختر نقل میکنه در فضائل پدرش که پیغمبر فرمود مرو فلانن به صلات به ناس، و این امر به صلات به مردم دلیل بر استخلاف است. چطور شهادت یک دختر برای پدرش اینجا معتبره، اما شهادت فاطمه زهرا، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین و امام ایمن که گفتن ان النبی نحل فدکن لفاطمه، شهادت اینا معتبر نیست. برای فدک شهادت اینا معتبر نیست، اما برای خلافت شهادت یک دختر برای به نفع پدرش اونجا معتبر و دلیل بر خلافت میشه. و بعد تو همین مناظره حرفای زیباتر و جالبتری داره، و کمیت میگه فقال کمیت و انا طالبون الالله من ما قلت و انت یا ابا هاشم اعلم و افقه منا. البته دقت داریم ما نمیخواد تقیه رو زیر سوال ببریم، سید همیری هم اینو میفهمه، تقیه جایگاهی داره، اونا در جای خودش باید تقیه کرد، مصالح اسلام رعایت بشه، تحریک احساسات نشه، همه اینا رو قبول داریم، سید امیری هم قبول داره اینا رو، سیرش هم معلوم میشه، اما بالاخره اون میدانه اینجا جای اونجا در اون موقعیت جای تقیه نبوده که کمیت تقیه کرده، لذا باش محاجه میکنه، میگه نه جای تقیه نبوده از اونجا. لولا اقامت الحجه لرفعنا السکوت، اگر اقامه حجت نمود منم سکوت میکردم، ولی اقامه حجت جای سکوت نیست. بالاخره ببینید میخواستم این نکته رو عرض بکنم که ما بالاخره اجرای اهل بیتی، زندگیمون گوشت و پوست و خونمون از اهل بیت عصمت و طهارت هست. یه نگاهی بکنیم بالاخره دیگران این اجیر خاص بودن و چطور عمل میکردن در راه مکتب اهل بیت، و ما چطور عمل میکنیم. گذشتگان هم نیست، سید امیری نیست، امروز هم نمونه هایی داره. من این هم عرض میکنم دیگه خیلی معطلتون نکنم، این یک تو سفری که من تایلند میرفتم، سخنرانی محرم دمی جوان را متوسط فردیست میاد و میشینه صحبت ها رو گوش میکنه، هی بعد سوال میکنه، پرسش میکنه، آدم دقیقیست. پرسیدم این کیه معرفیش بکنیم، نه عربی نه فارسی نه حالا چیز دیگه که ما بلد باشیم، با مترجمی سوال میکرد ما به جواب میدادیم. بعد این آقا سلیمان ما این داستان عجیب میداده، این عالمی بود، امام جماعت تسنن بود تو منطقه خودش، بسیار هم آدم موجهی بود. بالاخره رسید به اینجا که مکتب اهل بیت هم اعلام تشریع کرد. حالا ابتدا چه سختی های عده، ولی مردم حتی اهل سنت ازش حمایت کردن، گفتن اب نداره، این اخلاقش، منشش، رفتارش دوریست که بالاخره این به حق این رسیده به مطلبی که داره اعلام میکنه. بعد گفت الان اینجوریه که جمع زیادی از اهل سنت باش نماز میکنن، میگن تو بیا نماز ما رو بخون بعدم نماز خود تو بخون. من این دفعه انگیزه شد برام، گفتم خب فاصله من تو جایی چی میشه بعد رو گفتم سنت و برده چی رو گفتم بریم. گفتم آقا این مسائل بود امنیت، گفتم نه بریم مشکلی انشالله پیش نیم. رفتیم تو دل جنگل یه جایی دیدیم یه جمعیتی هستن و مثلا یه روستاییست و جمعیتی هستن و خیلی جای زیبایی و رفتیم منزل این آقای الیاس و بعد دیدیم پسرش هم طلبه هست و مدرسه حوزه علمیه شیعه و من پسرش هم دیده بودم و رفتیم شب نماز و شده بعد مؤذنش سنی از آن به نام اهل سنت گفت و ایشون آمد و نماز مغرب رو خوند دست باز و بالاخره اهل سنت هم شیعه و اهل سنت پشت درش اختلاف کردن نماز مغرب رو خوند. بعد یه جمعی بلند شدن رفتن نماز عشاش هم با شیعه ها خوند و بعد اومدیم منزلش رو بعد نشسته بودیم صحبت رو گفت باز وقت نماز عشا برم برای اهل سنت نماز عشاش رو بخونم و رفت نماز عشا رو بخونم و بعد ما گفتیم بریم ببینیم که بعد جمعی از سنی هم در پشت درش ایستادن هم دست باز نماز عشا میخونه نماز عشاش رو خوندن رفتن. بهش گفتم صحبتی گفتم من همیشه میبینم که تا دو سه سال دیگه اینجا همه نماز مغرب عشاشون یک بار خواهم کن. گوه آره منم خودم نظرم همین انشالله همین جور میشه بلاتره به زودی خواهد شد که دیگه من دو تا عشا نمیخونم اما یکی عشا بسته. بعد برای من توضیح میداد که وقتی به حق رسیده چه کردم، چه چراغ سبزه ها و چه تهدیدهایی از کاوچو زندگی میکنن. بارها آمدن افرادی رو وادار کردن زندگی می دزدیدن از اینجا به لقمه نانی محتاج بودن. میرفتن تو جنگل از درخت ها عسل پیدا کنن از درخت های جنگلی، اگه عسل باشه عسل پیدا کنن برای ارتزاق هم بیارن اون داره عسل استفاده کنن. هیچ چی دیگه نداشتن تو زندگی ولی صبر کرد با تهدید نشد تطمیم کردن. بچه رو فرستادی پیشی این شیعه ها بهترین بوسیه بهش میدیم عربستان سعودی بره بهترین امکانات به خودت میدیم چنین چنان. گفتم نه همه جا صبر کرد. ببینید میخوام بگم اون رو سید همیاری بوده امروز سید همیاری ها هستم حجت بر علیه ما تمامه. ما حساب خودمون رو برسیم و شما باور نمی کنید که هر وقت چقدر به دوش من زنگینی می کنه گاهی خواهم نمی برد یا خدا یا اینا رو جلوز پای ما می ذاری. چرا؟ اگه آدم نمی دانست با دیوز دیگری بود وقتی اینا رو میره به چشم خودش زندگانی اینا رو می بینه مشک اینا رو می بینه حرکت اینا رو می بینه و دوش آدم زنگینی می کنه مسائل که خب فردا از ما می پرسن بالاخره. اگر اینا اجرای اهل بیت بودن اینجور برای اهل بیت کار می کردن ما چی کار می کنیم؟ خلاصه این نکته را اول برای خودم واقعا عرض کردم که لحظه از بحث اجیر خاص این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که ما اجیر چه کسی هستیم و چگونه این حق اجاره مونه داریم ادا میکنیم. خداوند به هممون توفیق بده که انشاءالله مبلغ خوب و عامل خوبی برای حقایق مکتب اهل بیت بوده باشیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.